ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران حمایت کرد. وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید اعتراضات تأخیر در ایران نشانگر خشم مردم از شکست‌های دولت است. در اعتراض‌های چند روز گذشته دست کم 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی و بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال حمایت خود را از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران اعلام کرد. در این پیام آقای ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته اگر حکومت ایران به تظاهرات صلح‌آمیز مردم شلیک کند و معترضان را با خشونت به قتل برساند، ایالات متحده برای نجات جان آنها اقدام خواهد کرد. به گفته وی آمریکا آماده اقدام عملی است. در نخستین واکنش به این پیام دونالد ترامپ، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه ادعا کرد که با موضع‌گیری مقام‌های اسرائیلی و دونالد ترامپ پشت صحنه ماجرا روشن شد. به گفته آقای لاریجانی جمهوری اسلامی مواضع کسبی معترض را از عوامل تخریبگر جدا می‌داند و ترامپ باید بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به رادیو فردا اعتراض‌های اخیر در ایران را نشانگر خشم مردم از شکست‌ها و بهانه‌های دولت توصیف کرده است. در این پاسخ کتبی تاکید شده که فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته وزارت خارجه آمریکا برای دهه‌ها حکومت جمهوری اسلامی برای حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتیش و همچنین تحقیقات درباره سلاح هسته‌ای میلیاردها دلار هزینه کرده و مشکلات اقتصادی و کمبود آب و برق در کشور را نادیده گرفته است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 17 نفر در حمله به مقر نیروی انتظامی در شهر ازنا در استان لرستان خبر دادند. به گزارش فارس حوالی ساعت 18 به وقت محلی گروهی از معترضان در تجمع اعتراضی مردم در ازنا به مرکز پلیس این شهر حمله کردند. در ویدئوهای منتشر شده آتش سوزی یک خودرو سرنگون شده در مقابل ساختمان کلانتری دیده می شد و صدای شلیک گلوله نیز شنیده می شد. بعد از ظهر پنجشنبه هم خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تأیید اعتراضات در لردگان در 4 محال بختیاری با اشاره به وقوع درگیری در این شهر به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن 2 نفر خبر داد. دور تازه اعتراضات سیاسی اقتصادی در ایران روز پنجشنبه وارد 5 روز خود شد و ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده نشان میداد دامنه اعتراضات به چندین شهر در استانهای لرستان، 4 محال بختیاری، همدان، فارس، اصفهان و مازندران گسترش یافته. ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده نشان میداد گروهی از معترضان شامگاهی 11 دی ماه در شهر عراق شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در ادامه یه تجمعی اعتراضی در شهرهای ایران گروهی از مردم بابل نیز پنجشنبه به خیابان آمده و شعارهایی سر دادند. شامگاه پنجشنبه گزارشی از تجمعی اعتراضی در همدان، کرج، شیراز و قم منتشر شد و یک مقام قضایی در کوهدشت از بازداشت 20 نفر در اعتراضات شب گذشته خبر داد. اما تاتیانا شورسبرگ، روزنامه‌نگار اقلیمی و نوه جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا، روز سه‌شنبه در سن 35 سالگی درگذشت. خانواده او در پستی که توسط بنیاد کتابخانه جان اف کندی منتشر شد نوشتند تاتینای زیبای ما امروز صبح درگذشت و او همیشه در قلب ما میماند. ماه گذشته خانم شورسبرگ خبر داد که پزشکان نوعی سرطان خون تهاجمی در او تشخیص دادند. گلناز اسفندیاری درباره این تراژدی تازه در خانواده کندی گزارش می‌دهد.
Yeah, and I'm not lecturing anybody about how to behave or telling them what to do or what not to do, but more presenting all the information so that we can make better choices as citizens and consumers.
صدای تاتیانا شولزبرگ، روزنامه‌نگار محیط زیست و دختر کارولین کندی و نوه جان اف کندی که در سن 35 سالگی درگذشت. او ماه گذشته مقاله تکان دهنده درباره سرطان خون نادر و تهاجمی خود در مجله نیویورکر منتشر کرد و نوشت که پزشکان گفتند که احتمالاً کمتر از یک سال فرصت زندگی دارد. مرگ او در یک پست اینستاگرامی توسط بنیاد کتابخانه جان اف کندی در بوستون اعلام شد که توسط خانواده‌اش به امضا رسیده بود. مقاله تاتیانا شولزبرگ با عنوان نبردی با خونم در 22 نوامبر مصادف با 62 مین سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر شد. در آن مقاله تاتیانا شولزبرگ درباره چگونگی اطلاع از سرطان خود پس از تولد دخترش در ماه می سال 2024 نوشته بود. پزشک او متوجه شده بود که در خون او مشکلی وجود دارد و گفته بود ممکن است فقط مربوط به بارداری و زایمان باشد یا ممکن است سرطان خون باشد. سرطان خون خانم شولزبرگ همراه با یک جهش نادر بود. او در این باره در مجله نیویورکر نوشت: باور نمی کردم، نمی توانستم که آنها درباره من صحبت می کنند. من روز قبل 9 ماه باردار 1 مایل در استخر شنا کرده بودم. بیمار نبودم، احساس بیماری نمی کردم. در واقع من یکی از سالمترین افرادی بودم که می شناختم. من به طور منظم 5 تا 10 مایل در سنترال پارک می دویدم. یک بار 3 مایل در رودخانه هادسن شنا کردم، به طرز عجیبی برای جمع‌آوری پول برای انجمن سرطان خون. او افزود این نمیتوانست زندگی من باشد. تاتیانا شولزبرگ تحت درمان قرار گرفت، از جمله شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان. اما سرطان او پیشرفت کرد و پزشکان به او گفتند احتمالاً تنها کمتر از 1 سال زنده خواهد ماند. مرگ این مادر در 35 سالگی تراژدی دیگری را برای خانواده کندی رقم زد. مادر تاتیانا شولزبرگ، کارولین کندی، تنها 5 سال داشت که پدرش جان اف کندی در سال 1963 میلادی ترور شد. او 10 سال داشت که عمویش رابرت اف کندی به قتل رسید. برادرش جان اف کندی جونیور در سال 1999 درگذشت، زمانی که هواپیمایی که او خلبان آن بود سقوط کرد و باعث کشته شدن او، همسرش کارولین بست کندی و خواهرش لارن بست شد. تاتیانا شولزبرگ در مقاله‌اش در نیویورکر نوشت: در تمام عمرم سعی کردم خوب باشم، یک دانش آموز خوب، یک خواهر خوب و یک دختر خوب باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. و افزود حال یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری برای متوقف کردن آن نمیتوانم انجام دهم. او همچنین نوشت که پسر 2 ساله و دختر نوزادش او را به یاد نخواهند آورد. تاتیانا شولزبرگ در دانشگاه ییل و آکسفورد درس خواند و در سال 2019 کتاب مصرف نامحسوس، تأثیر زیست محیطی که نمیدانید دارید را نوشت.
One of the chapters in the book is about the internet and technology, but I wrote about e-commerce because I felt like there was so much kind of hand-wringing about all the cardboard that comes into our house and if it was, you know, more wasteful to be ordering.
او برای نیویورک تایمز درباره محیط زیست و تغییرات اقلیمی گزارش میداد. پیش از بیماریش، تاتیانا شولزبرگ در حال آماده شدن برای نوشتن 2 کتابش بود که بر تغییرات اقلیمی و اقیانوس‌های جهان تمرکز داشت.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. اما علی‌رغم اعتراضات گسترده، اسرائیل مجوز فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان بین‌المللی را لغو خواهد کرد. مقام‌های اسرائیلی خواستار ثبت نام این سازمان‌ها برای ادامه فعالیت از تاریخ پنجشنبه اول ژانویه شدند، درخواستی که بسیاری از سازمان‌ها آن را غیرقانونی می‌دانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در مجموع 37 سازمان از جمله پزشکان بدون مرز تحت تأثیر این تصمیم دولت اسرائیل قرار گرفتند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات اسرائیل را ظالمانه توصیف کرده. وزارت امور خارجه اسرائیل در دفاع از این اقدام اعلام کرده هدف از این ثبت نام جلوگیری از دخالت عناصر تروریستی و پاسداری از یک پارچگی فعالیت‌های بشردوستانه است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.